الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سومین علامت از علائم اثبات معنای حقیقی عبارت است از اضطراب، توادر، عدم صحت سن، اضطراب. این علامت عند المشهور از علائم اثبات معنای حقیقی هست و در بیان قدما هم آمده است که اشاره میکنیم انشاءالله. در مرحله اول باید معنای علامت سوم علامت سوم از علائم اثبات معنای حقیقی اضطراد هست. نخست معنای اضطراد را شرح بدیم، آنگاه اقوال قدما و بعد شرحی را که محقق خراسانی دارند و بعد نقد و نتیجه. اما منظور از اضطراد به طور عمده شیوع و جریان لفظ در یک معنا بدون فرق بین مکان و زمان و نحوه استعمال. محقق خراسانی، تبادر، محقق خراسانی تبادر و معنا کرد که انسباق است. عدم صحت سلب را هم معنا کرد که با صحت هم تطبیق میکند، اما اعتراض معنا نمی کند. میگد ما ذکر من العلائم الاعتراض، آنچه حسب تتبع به دست آمد برای اعتراض سه معنا بیان شده است. یک، معنای اول برگرفته از لغت عبارت است از شیوع و جریان، که لفظ نسبت به یک معنا شیوع داشته باشد، یعنی اون کاربرد و استعمال در یک مورد نباشد، در سایر موارد جریان و سریان دارد. لفظ دانشمند در تمام قلمرو فارسی زبان ها، ایران و افغانستان و تاجکستان و قسمت از پاکستان، دانشمند معناش همین است، کسی که بار دانش دارد. این سریان و جریان است، این معنای اطراد است. اگر یک لفظ نسبت به معناش این وضعیت رو داشت، این حالت اطراد است و علامت حقیقت، یعنی این لفظ برای این معنا حقیقت است. معنای دوم، استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید منظور از اطراد استقراء هست، یعنی یک لفظ رو به یک معنا میبینیم بعد استقراء میکنیم، ببینیم جای دیگر هم همین معنا را دارد، باز هم استقراء میکنیم، هی دنبالش میریم. استقراء ترجمهش چیه؟ طلب معنا قریه به قریه، قدم به قدم. آره درسته، اجازه بدید شما کاملشو گفته بودم، قسمتشو گفتید، آره یادتون هست. بنابراین استقراء میکنیم تا در یک حدی برسیم که برای ما ثابت بشود که این لفظ مال همین معناست. گشتیم و فحص کردیم و استقرار. سؤالی که آقای علیزاده کردن برای شما گفته بودیم، عزیزانی که کم سن جوانتر هستن، همه تون جوانید، برای جوانتر هست یه بار تکرار کنم. در منطق گفته اید که استقراء تام که اعتبار دارد و حجیت دارد وجود ندارد، و استقراء ناقص که هست اعتبار ندارد. یه نفر فزشکی طلبه شده است، میگه که این داروها استقرائی هست، یعنی تجربه، میگه تجربه تام که نیست، ممکن نیست، اینا تجربه ناقصه و اعتبار ندارد. خلاصه این حرف معروفیست، اما تحقیق این است که استقرا اعتبار دارد. چرا؟ به جهت دو تا نکته. یک، خود استقرا باید در حدی برسد که موجب اطمینان بشود، موجب اطمینان که شد اعتبار دارد. نکته دوم هم گفتیم ما این استقراء که در این حد باشد با یک زمیمه کاملش بکنیم، اون زمیمه عبارت است از مبدأ انسجام شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه. استقراء را در حد بالایی که انجام دادیم یه شبهه عقلی به ذهن ما باقی میماند، عقلایی نیست، عقلی است که ممکنه در آینده این موارد فرق کنه، ممکنه الان در گوشه های ما نرسیده باشیم. چه میکنیم؟ یک قاعده به نام مبدأ انسجام برگرفته از بیانات شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، مبدأ انسجام که زمیمه کردیم، میگیم این موضوع این حکم دارد، این لفظ این معنا را دارد، هر کجا باشد زمان و مکان تغییر ایجاد نمی کند، چون استقرا در حد بالای صورت گرفته است. این انسجام وجود دارد، خود انسجام جاهایی را که ما ندیده ایم به ما اعلام میکند که قضیه همین است.
اطمینان شخصی
و بعد هم
اطمینان شخصی برای دیگران
حجت نباشد. هر کسی که تحقیق میکند، محققین عامه مردم نیست، این کار محققین. برای شما بگم این مطلب یا این معنا معنای دومی بود که برای شما گفتم. معنای سوم، سومین معنا برای اعتراض آن است که سیدنا الاستاد فرموده اند، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 118 و 119. یه معرفی بکنم، کتاب مصباح الاصول اصلش جلد 1 و جلد 2 هست که در زمان حیات مؤلف قدس الله نفسه و زکیه چاپ شده، اما این جلد اول بعد از حیات مؤلف چاپ شده است که در دسترس و معروف نیست، ولی اخیراً چاپ شده است. جلد اول چه بود آدرسش؟ جلد اول صفحه 118 و 119. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اعتراض قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اعتراض ممکن نسبت به معنای مجازی هم وجود داشته باشد. یه مجاز مشهور ممکنه اعتراض داشته باشد. به رجل شجاع اسد میگیم، به احمد شجاع هم میگیم، به محمود شجاع هم میگیم. اعتراض هر مردی که شجاع بود میگیم اسد، به رجل شجاع میگیم اسد، هر کجا باشد شیوع و سرایان دارد. پس اعتراض در معنای مجازی هم هست. با این سادگی اعتراض دلیل و علامت برای اثبات معنای حقیقی نمی شود. آخر در آخر بحث می فرماید که مگر این که بگیم اعتراض معنای حقیقی یا علی وجه الحقیقه، یا بگیم اعتراض بدون تأویل یا علی وجه الحقیقه، این جمله رو از محقق خراسانی زبان من بدون اراده اینجا آورد. این استدراک سیدنا الاستاد شکل دیگری است. علاوه وجه الحقیقه را نسیه بذارید، چند قدم بعد براتون میگم. میفرماید مگر این که اعتراض رو بگیم که اعتراض عبارت است از تکرر استعمال یک لفظ برای یک معنا در حدی که موجب اطمینان بشود، در حدی که موجب اطمینان بشود. اگر یک لفظ نسبت به یک معنا اونقدر استعمال مکرر داشت تا برای محقق و مخاطب اطمینان آفریدی که این لفظ اختصاص به این معنا دارد، وضع چی بود؟ آفرین آفرین شیخ ما آقای دکتر نصرت، ما دنبال اون کلمه بودیم. اینجا گفتیم اختصاص، ما در اثر تکرر استعمال پی ببریم که این لفظ اختصاص به این معنا دارد، این وضعه. حالا شما یه دونه اشکال در ذهن شما بود رفع شد که شاید این استعمال توسط قرینه بوده، تا اینجا رسیده جوابشو دادید که تعینی شده دیگه. اگر با قرینه هم بوده است، اختصاص که پیدا کرد میشه وضع تعینی. میفرماید که اگر به این صورت باشد اعتبار دارد، کما این که این گونه اعتراض دعو و مسلک لغت شناسان و مسلک اطفال است. لغت شناسان که مثلا ده خدا رحمه الله که میخواد یک لغت رو پیدا کند چه میکند؟ میرد استعمالاتش رو میبیند در دهات شهرستان ها، میرد دنبال اون استعمال، این لفظ برای این هست یا نیست، تا اینی که موارد استعمال را در حدی مکرر ببیند، در حدی مکرر ببیند که موجب اطمینان بشود. سیدنا می فرماید که اطفال هم همین طور است، یه لفظ از پدر و مادر نسبت به یک معنا می شنود یک بار، بعد همون لفظ نسبت به همون معنا تکرار می شود. پدر و مادر چند بار میگن، برادر و خواهر، بستگان، همه میگن یک تک پارچه رو میگن، پهن شده وقت نماز میگن سجاده، سجاده پیش نماز یا به اصطلاح آذری امام سجاد. این میشد معنای چی؟ معنای حقیقی برای این لفظ در اثر اعتراض، تا جایی که تکرر استعمال اطمینان بیافرین است. اشکال نکنید که این استقرار است، اول استقرار نیست مثلا باشه، چیکار دارید؟ این تکرر از زاویه تکرر استعمال آمده. استقرار و تکرر استعمال فرقش اینه، اینی که گفتم فرقش هم بگم که آقای زندی مچ میگیرد. استقرار خود محقق دنبالش میرود، تکرر استعمال در اثر استعمالات وجود میاد، مستفید استفاده میکند. فرق مختصری بود که براتون گفتم. این نتیجه این شد که سه معنا را برای اعتراض به دست آوردیم، و وضعیت اطلاعات برای ما روشن شد. اما پس از روشن شدن معنا ببینیم اقوال صاحب نظران درباره اطلاعات به چه صورت است. عنوان کنید اقوال صاحب نظران اصول درباره علامیت اطراد. علامیت یعنی علامت بودن اطراد. قدمای اصحاب درباره اطراد اظهاراتی دارد که برای شما عزیزان متن رو دقیق میخونم تونستید یادداشت کنید. یک، سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب زریعه جلد یک صفحه 36 میفرماید و من شأن الحقیقت ان تجری فی کل موضع تثبت فیه فائدتها، یعنی فائده حقیقت، فائدتها من غیر تخصیص. بعد می فرماید که انما اوجبنا اطراد الحقیقه فی فائدتها لان الموازعه، موازعه عملیات وضعه، موازعه عملیات وضعه، لان الموازعه تقتضی ذالک، یعنی وضع اقتضا میکن اطراد. والغرض فیها لا یتم الا بالاطراد، والغرض فی الموازعه لا یتم الا بالاطراد. همین جمله آخرش هم بنویسید مثل زیارت عاشورا، اما اللهم لعنهم جمیعا رو بگید کافیه، چون دو تا نص داریم. نص مشهورش اینه که از کل اون فراز لعنت تکرار کنید، یک نص غیر مشهور دارد که اون جمله آخرش صد بار بگید کافیه، اللهم لعنهم جمیعا. شما هم جمله آخرش رو بنویسید کافیه. چه بود که فرمود؟ بله، والغرض فیها یعنی فی المواضعه لا یتم الا بالاطراد. جزاکم. اینه که گرفتید. ترجمه هم دیگه تقریبا نمیخواد که متن کامل از خود کتاب براتون سعی کردن که بدون یک کلمه تغییر براتون بگم، از فقط کلمه فائدتها رو شرح بدم. منظور از فائده یعنی معنای حقیقی لفظ. یه لفظ برای چی آمده؟ لفظ برای افاده معنا آمده. فائده لفظ یعنی معنای لفظ. ما این لفظ را میبینیم که نسبت به فائدهش، یعنی نسبت به اون دادهش، چیزی رو که میده، اطراد داشته باشد علامت حقیقت، و حقیقت بدون اون تمام نیست. این خلاصه معنای اطراد در بیان سید علم الهدى، که بیانش بیان علم الهدایی است. دو، بازم از قدما شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب عده صفحه 110 می فرماید که والحقیقتو اذا عقلت، اذا عقلت از عقل، از عقل، عقلت اذا عقلت فائدتها یعنی اذا افادت فائدتها، اذا افادت فائدتها یجب حملها على ما افادت من فائدتها اين وجدت اعتراض ولا يخص به موضع دون آخر ولا يخص به موضع دون آخر آخرش دیگه ويطرد ذلك فيها فيها بازم میره در زمین مرجع زمین اون حقیقت هست. یعنی این استعمال فراگیر مترد است در آن حقیقت. خب اینم کلام شیخ طوسی بود نسبت به اعتراض که اعتراض در کلام قدما جا دارد می شود صاحب مکانت و جایگاه. سه از مشهور بگیم که به تعبیر سیدان الاستاد این طبقه را طبقه متوسط اعلام میکنه. طبقه محقق حلی و علامه حلی را طبقه متوسط، قدما قبل از آن متوسط، اینا متأخری صاحب قوانین و صاحب فصول. طبقه متوسط محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معارج الاصول صفحه 79 می فرماید الاول الاطراد فی فائدتها دلالتون على کون اللفظ حقیقتا فی تلک الفائده. عبارت کامل نوشتید؟ اون مطلبی که گفتم دیدیم اینجا اون مطلب آمد که چه؟ که حقیقتون فی تلک الفائده، فائده یعنی هم معنا. میگه اگر اعتراض بود، اعتراض دلالت میکند که این لفظ حقیقت در همین فائده هست، در همین معنا. چهار علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب ال اصول اصول خب کتاب تهذیب الوصول خواستیم بگیم که شما به خور اصفهانی ها تو باغ هستید. تهذیب الوصول صفحه 77 می فرما این دیگه راحت ترش کرده است، با مثال میگه کامل بنویسید. الاطراد دلیل الحقیقه. خب علاوه حلی که اینو بگن ما یک دستاویز داریم دیگه، این خودش چیزیه. علاوه حلی تهذیب الاصول الاطراد علامت الحقیقه، عفوا الاطراد دلیل الحقیقه. بعد شرح میده فإن العالمه لما صدق على ذی علم، که من برای دانشمند گفتم، فإن العالم لما صدق على ذی علم حقیقتا صدق على كل ذی علم، صدق على كل ذی علم. این مثال هست. اگر عالم، لفظ عالم معناش چه بود؟ زی علم، زو علم. اگر عالم معناش زو علم بود، این دیگه اعتراض دارد هر کجا صاحب علم رو ببینید میگید عالم، میشود اطراد و علامت حقیقت. حقیقت میشه علا زی علم حقیقتا صدق علا کل زی علم. تا اینجا دو مرحله را گفتیم، قدما و متوسط. و اما متأخرین، متأخرین مشهور و غیر مشهور دارد. مشهور رأی قوانین و فصول است، غیر مشهور از رسائل به بعد. منظور از غیر مشهور یعنی متطور بعد رأی بعد از تطور. بسیار خوب، نه رأی نادر. صاحب محقق قومی قدس الله نفسه الزکی، کتاب قوانین جلد یک، چاپ جدید که سه جلدی هست، چاپ قدیم شد که ما داشتیم دو جلدی بود، چاپ جدید سه جلدی صفحه 71 می فرماید الاطراد و علامت الحقیقه. دیگه جدید که شده عبارت هم روشن‌تر شده، الاطراد و علامت الحقیقه. کتاب فصول که همون تو هنوز در دست ما تکجلی رحلی هست، صفحه 38 می فرماید منها ان اطراد، از این علائم حقیقت اطراد هست، که اطراد به اون معنایی که گفتیم یعنی شیوع و سریان و استعمال واحد در موارد متعدد به شکل واحد برای معنای واحد میشد اطراد و علامت حقیقت. و اما محقق خراسانی، رأی و نظر محقق خراسانی، ایشان می فرماین که ذکر یا ذکر الاطراد، خود ایشان گویا از ابتدا به این علامت اعتمادی ندارد، که میگد گفته شده است یا ذکر شده است که اطراد علامت حقیقت است، و بعد اشکال میکند که این علامت حقیقت را اگر به عنوان اطراد بگیریم، یعنی یک شیوع در استعمال اهم از مدعا است. چرا؟ برای اینکه این اطراد در مجازات، در مجاز هم جاری است. اگر مجاز را به نوع علایق، به نوع علایق در نظر بگیریم، ممکن است اطراد نباشه، ولی اگر مجاز را به یه نسبت به علاقه خاصی در نظر بگیریم اطراد وجود دارد. نمیدونم فهمیدید یا نه، مطلب کفایه همین این هست، همون بیانات کفایه است که برای شما بگید. شبرا هم کمابیش چیز داره در متن کفایه. چیزی که به کار رفته این است که نوع علاقه مجاز و یا علاقه خاص، منظور اینه که اگر مجاز که معنای مجازی بگیریم به اعتبار نوع علاقه باشد، یعنی 24 تا علاقه، اونجا اعتراض نیست، یک علاقه یک مورد دارد، علاقه دیگر مورد دیگر، و یکی اون علاقه را تشخیص میداد، یکی اون علاقه را تشخیص نمیداد، و این اعتبار اعتراض نیست. اما اگر از جمع علائق مجاز یک علاقه را در نظر بگیریم، علاقه خاص مثل مشابهت، میشه اینجا بگیم مجاز هم اعتراض دارد؟ مشابهت یعنی شجاعت. شجاعت رو چی میگیریم؟ یک علاقه خاص. اینه که علاقه خاص گرفتیم اعتراض دارد. این فرد شجاع است، اسدون. اون فرد شجاع، اسدون. و همینطور فرد سوم شجاع، اسدون. هر کجا شجاعگی را آوردید علاقه هست، میتونید بگید اسدون مجازن. درست شد؟ پس بر اساس علاقه خاص اعتراض در مجاز هم موجود است. مگر
نوع علاقه اجنبی هست بحث هم میشه، نسبت به نوع علاقه
اصلا اجنبی هست بحث میشه.
چون
واقعا یک مورد
تشابه، یک مورد چیز دیگر، یک مورد که
بابا به نظر اون دیگر عیب نداره. اون شما مرحبا به ناصر، شما کمک میکنید، شما رد نمیکنید. اما نوع علاقه که بشود دیگه اصلا ربط به اعتراض ندارد. خیلی خوب، جزاکم الله خیرا. اما می فرماید که اگر یک قید رو بیاریم، یک قید، همون قیدی بود که قاچاقی رد شد، یک قید رو بیاریم بگیم که اعتراض با یک شرط، با قید عدم تأویل یا با قید قصد معنای حقیقی، اگر این قید رو بیاریم اعتراض با قصد معنای حقیقی، در این صورت اشکال رفع. خب عدم تأویل یا اراده معنای حقیقی که آمد دیگه مجاز نیست، اعتراض از وادی مجاز جدا میشد، ولی به یک اشکال خطرناکی غرق میخوره. چیه اون اشکال خطرناک؟ آفرین، عبارت هست از دور. دور میشه، دور از چه قبیل؟ میگیم اعتراض با شرط عدم تأویل یا با شرط اراده معنای حقیقی متوقف است به وضع معنا، وضع لفظ برای معنا، متوقف است با متوقف است به وضع به معنای حقیقی، متوقف است به وضع لفظ معنای حقیقی. و وضع لفظ برای معنای حقیقی متوقف است به اعتراض. دور میشد، میفرماید که اون جوابی که در تبادر و صحت اصل گفتیم اینجا نمیاد. اشکال اصلی اینه، اون جوابی که اونجا گفتیم اینجا راه و جا ندارد. چرا؟ چون اونجا جواب میگفتیم به اجمال و تفصیل که توقف موقوف و موقوفون علیه چه بود؟ علم بود، علم اجمالی و علم تفصیلی می شد. اینجا موقوف و موقوفان علی، خود علامت به تعبیر شیخ صدرا، خود علامت و خود وضع دیگه اجمال و تفصیلی نیست، هر دو تفصیلیه. امکان تفصیل می فرماید وجود ندارد. بنابراین یا اعتراض اصلا اعتراض نیست، در معانی مجازی هم دیده می شود، و با یک قید که اختصاص به معنای حقیقی پیدا کند اعتراض هست، اختصاص به معنای حقیقی دارد، ولی که می شود مستلزم دور، و از این دور هم راهی برون رفت نداریم، لذا اعتراض در جهت اثبات معنای حقیقی کارساز نیست. به عنوان یک نکته تکمیلی بعد شرح و تحقیق برای فردا، نکته تکمیلی کوچک، نکته تکمیلی کوچک این است که نظر محقق خراسانی در موارد زیادی در حاله ابهامه. خدا میداند و خودشون کرام الکاتبین. یکی از جاهایی که رأی ایشان مبهم و دقیق قابل فهم نیست اینجاست که آیا آخر سر ایشان اعتراض را علامت اثبات معنای حقیقی میداند یا نمیداند. ظاهر یک کمی احتمال به این طرف است که ایشان اعتراض را علامت معنای حقیقی نداند، ولی از بیانش به طور روشن استفاده نمی شود. اما رأی سیدون الاستاد که گفته شد فردا ضمن اشاره به رأی ایشان تحقیق را هم کامل میکنیم به حول و قوه الهی. سلامتی آرام از آن سلامت خط کنیم.